أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث سوم، بحث در کلمات کسانی است که حالا در بحث استصحاب عدم ازلی یا اصلش قبول نکردن یا با تفصیل قبول کردن. یکی از کلمات، کلماتی است که مرحوم محقق عراقی در اینجا مفصل هم در رساله لباس مشکوکش وارد شده، هم در این بحث عام و خاص وارد شده. ایشون کلماتش هم مختلفه، بعضی ها در بعضی جاها کلام دیگریش رو نقد کرده، بعضی تقریب دیگری آورده. و ایشون قائل به تفصیل شده که در بعضی از موارد استصحاب عدم ازلی جاری است، در بعضی از موارد جاری نیست. تفصیل رو هم مربوط کرده به نوع لسان دلیل حکم، که این عدم در دلیل اون حکم عکس شده باشه، عدم العرز، عدم القرشیه، عدم الهاشمیه، عدم الامویه، این قبیل اوصاف. مطلبی که منسوب به ایشونه و معروفه و در تفسیری که به ایشون نسبت داده میشه این تفسیره، که در اون بحث لباس مشکوک هم داره ایشون این ره. میشه این تفسیر ایشون ره با بیان دو مقدمه باز توضیح داد. یه مقدمه این که ایشون داره فرماد برای این که اعراض موضوع رتبتن مقدم بر متأخر از اون جوهر و معروضی است که این عرض اوست، یعنی قرشیت مرعه متأخر از مرعه است، حالا از وجود مرعه مثلا در اینجا قیام قائم متأخر از وجود خود قائمه، یا به طبع متأخره، یا از باب اینکه معروض یکی از اجزای علتشه، مثلا علت محلشه، محلم یعنی محل عرضم یعنی علیت داره، جزء علت است. پس بنابراین هر عرضی سقرشیت، هاشمیت، اما اینه که ما استصحاب عدم ازلیش کنیم، هر عرضی متأخر از معروضه، از موضوعشه یا از وجود موضوعشه، در این قبیل اعراض که عوارض وجوده نه ذاتیات ماهیات نیست، قهرن یک تأخری از نظر رتبه داره بر اون موضوع. این مقدمه، خب روشنه این مقدمه. مقدمه دوم ایشون که این مهمه، ایشون همه جا از این قانون عقلی استفاده کرده، بحث تأخر و تقدم. می‌فرماید اگر وجود عرض متأخر باشه از وجود معروض، عدمش هم عدم القرشیه، عدم مثلا امویه هم که نقیزشه، اینم باید متأخر باشه از وجود معروض، چون نقیزین در یک رتبه هستند، هر دو وارد بر یک محل میشن، نمیشه نقیزین در دو رتبه باشه. و وجود قرشیه نقیزش عدم قرشیه است. اگر وجود متأخر باشه از وجود موضوع که مرعه است، عدم القرشیه هم متأخر باستی باشه، عدمی که نقیز این وجوده باستی متأخر باشه از موضوع که وجود مرعه است، چون نقیزین در یک رتبه است. اگر متأخر نباشه، من میگم این نقیز در یک رتبه است، اون نقیز در رتبه دیگری است، این خلف وحدت رتب نقیزینه. این هم یه مقدمه. نتیجه این دو مقدمه اینجوری میشه که استصحاب عدم ازلی اصلا جاری نباشه. چرا؟ چون شما چی رو میخواید اثبات کنید با استصحاب عدم ازلی؟ میخواید نفی کنید حکم را، به نفی موضوعش. نفی حکم جاییست که بتونید نقیض موضوع را ثابت کنید، نقیض موضوع را ثابت کنید. نقیض موضوع اینجا چیه؟ المرأة القرشیه مثلا یا الرجل الاموی یحرم و اکرامو، میخواهید حرمت را نفی کنید با نفی جزء موضوعش که عبارت از امویت اوست، بگید این اموی نبوده حالا هم نیست به نفع عدم ازری. اینجا آنچه که نقیزه طبق مقدمه دوم عدم امویتی است که در رتبه امویت باشه، یعنی متأخر از وجود ذات این انسان باشه، انسانی که اموی است. و شما با استصحاب عدم ازلی نمیتونید این ثابت کنید، چون عدم ازلی در متأخر نیست رتبتا از موضوع، صادق قبل از تحقق موضوع، در طول وجود موضوع نیست عدم ازلی، قبل از موضوع هم بوده، قبل از وجود موضوع هم بوده. عدم نعتی است که در حقیقت در طول وجود موضوع رتبتا، مثل خود قرشیت. پس نقیض جزء دوم موضوع را که قرشیت ره نمیتونید با استصحاب عدم ازلی ثابت کنید، مگر به ملازمه که اصل مثبته، بگید لازمه بقای اون عدم ازلی حتی بعد از وجود مرعه یا وجود این انسان اینه که پس این اون عدم نعتیر هم داره، عدمی که نقیض وجود قرشیته و در رتبه قرشیته که متأخر از رتبه موضوع، اون رو هم قهرن لازمش اینه که داره که این اصل مثبته. پس بنابراین آنچه که در طول وجود موضوعه و هم رتبه با وجود عرضه که دوتا نقیزه این باشه در یه رتبه باشن، عدم نعتی است نه عدم ازلی. با عدم ازلی اگه بخواید این نقیزه رو ثابت کنید، این اصل مثبته، ثابت نکنید نقیزه موضوع حکم رو ثابت نکردید تا حکمش رو منتفی کنید، این حاصل بیان ایشون میشه. ولی ایشون بعد میگه این بیان در این حال قالب تفسیر شده، گفته این بیان تمام نیست به این شکل، مطلق اطلاقش تمام نیست. چرا؟ فرموده است برای اینکه ما بایستی در این حرف درسته که نقیزه این در یه رتبه و وجود عرض متأخر رتبتن از وجود معروض، پس نقیزش هم متأخر عدم نعتی است، عدمی است که در زمان وجود موضوع باشه، این جایگزین اون نقیزه، وجود اگر رفع شد این عدم جای اون میشینه اگر نقیزش بخواد باشه، پس موضوع باز محفوظ باشه تا در یه رتبه باشن. اینها درست، ولی این به لحاظ عالم تکوینه، معیار در جریان استصحاب عالم تکوین نیست، عالم جعله. میفرماید شما بایستی ببینید شارع چگونه جعل کرده، آیا شارع قرشیت را که عرض کردیم عارض عرض و متأخر رتبتن از معروضش، از وجود معروضش و نقیزش هم باید پس قهرن متأخر باشه رتبتن از وجود معروض تا در یه رتبه باشه، بایستی ببینیم این را شارع هم لحاظ کرده در موضوع جعلش یا نه. شاید شارع این تأخر عرض را از موضوع اخذ نکرده، آمده ذات موضوع، وجود موضوع و ذات این عرض را موضوع قرار داده، نه عرضی که متأخره، این تأخرش را لحاظ نکرده در موضوع جعل. شون برنامه فرق میکنه که جاهل چگونه جعل بکنه. اگه اینجوری گفت، گفت که اذا وجدت المرأه و کانت قرشیه، یعنی به نحو کانه ناقصه در بعد از فرض وجود مرأه قرشیت رو عکس کرد، این طولیته، این معناش این رتبه تأخر عرض از معروض لحاظ کرد در موضوع خودش، گفت اذا وجدت المرأه و کانت قرشیه، اذا وجد الانسان و کان امویا یحرم و اکرامه، مثلا اینجا این عکس شده، خود جعل هم ظاهرش اینه که این طولیت بین قرشیت نسبت به وجود مرأه یا امویت نسبت به وجود رجل یا انسان عکس شده، چون اول فرض میکنه وجده، بعد میگه این موجود اگر این صفت رو داشت، پس جزء دوم موضوع که اون وجود اون عرضه به نحو طولی در عالم موضوع جهل هم عکس شده، یعنی در رتبه متأخر از وجود موضوعش. اما اگر نه هر دو رو با هم لحاظ کرد، گفت اذا وجدت المرأة القرشیه، قرشیت را به نحو نسبت ناقصه، قید و مقید را اطلاق وجود برش کرد. اگه این قید و مقید موجود شدن، هر دو رو در عرض هم وجودشون فرض کرد، نه اینکه اول وجود معروض را فرض کرد بعد وجود عرض را در طول او برای او معروض فرض کرد، نسبت تامه به کار برد. مثلا اذا وجدت المرأة القرشیه، اذا وجدت مرأة قرشیه، مثلا تحیید و الی 60، اذا وجد رجل اموی یحرم و اکرامو. اینجا ذات این عرض را با ذات معروض وجودش را با هم فرض کرد، هم عرض فرض کرد، نه در طول هم. چون هم عرض فرض کرده در طول هم فرض نکرده، پس طولیت از وجود معروض در عرضی که در لسان جعل آمده لحاظ نشده، مرتبه طولی برش لحاظ نشده. نقیزش هم نقیز ذات اونه، نقیز ذات قرشیته، نقیز ذات امویته، نه امویتی نه عدم امویتی که در طول وجود موضوع باشه. این طولیت در طرف عدم هم قهران عقص نمیشه، استصحاب عدم محمولی اینجا جاری میشه، استصحاب عدم ازلی که محمولی است اینجا جاری میشه، عدم محمولی، چون طولیت عقص نشد. ذات این عرض با ذات معروض وجودشون با هم فرض شد، فرض نشد که وجود عرض در طول فرض وجود موضوعه که معروضش باشه، تا این رو در نقیزش هم لازم داشته باشی، این بقاء این وجود این موضوع را، حفظ این رتبه را در نقیزش هم لازم داشته باشی. نه، چون در اصل وجود عقص نشده، در طرف عدم هم عقص نمیشه، عدم محمولی در حقیقت میشه، این همون عدم محمولی است. پس چون میزان عالم جعله، چون استصحاب را به لحاظ آنچه در عالم جعل موضوع قرار گرفته یا نقیز موضوع به جهت نفی حکم اونجا بایستی تطبیق بدیم، نسبت به اون در عالم جعل در این شق دوم طولیت لحاظ نشد در طرف وجود عرض، پس در طرف عدمش هم طولیت از وجود لحاظ نمیشه، ذات وجود اون عرض و عدم اون عرض لحاظ میشه که این حالت سابقه هم داره، همون سابقه عدمی اینجا جاری میشه. ولذا تفصیل داده، خلاصه تفسیرشون این میشه که اگر در لسان دلیل عرض به نحوی عقص شد که در طول وجود موضوعه، مثل جایی که به نحو مفاد کانه ناقصه عقص بشه در طول وجود موضوع، بگه اذا وجدت المرأة و کانت قرشیه، اینجا استصحاب عدم ازلی جاری نیست، چون نقیز جزء دوم موضوع نیست، نقیزه در یک رتبه، نقیزش عدم نعتیه و عدم نعتی حالت سابقه نداره، عدم ازلی هم لازمه عقلیش عدم نعتی. اگر نه در هم عرض وجود موضوع و معروض و عرضش با هم لحاظ شد در قضیه جعلیه، مثل جایی که بگه دا وجود امرأتون قرشیه تحیید و الی 60 مثلا، اینجا نه، استصحاب عدم ازلی جاریه. این میشه تفسیری که منسوب به ایشون، هم عدم قرشیتش دیگه، هم عدم عرض، عدم عرض به نحو عدم محمولی، چون در طول وجود مرأة عقص نشد، عدمش هم در رتبه خودشه، اون هم در طول نیست، عدم محمولی هم محقق این نقیزه، چون عقص نشد در طرف وجود وجود موضوع، تا محل نقیزش هم بشه باز درش عقص بشه، بازتی عقص بشه وجود موضوع. این حاصل فرمایش ایشون، این فرمایش اشکالات متعددی داره و اشکالات بعضیاش اشکالات اساسی است که ایشون چون خیلی جاها از این تعدد رتبه دیدید در بحث تزاهم، در بحث زد، بحث‌های مقدمه واجب، همه جا این بحث تقدم و تأخر رتبه اصلا ذهن ایشون نمی‌سین که مسخر کرده برای این بحث، همه جا این بحث رو مطرح میکنه و ازش نتیجه گیری می‌خواد، بگه که این نتیجه گیری‌ها تماماً محل اشکاله. اولین اشکال که اصل اشکال اساسی است و اشکال به اصطلاح روشی است، برای این روش این نوع استدلال اشکال منهجی است به قول عربا، اینه که این قاعده ای که ایشون همه جا بهش تمسک میکنه که نقیزین در یک رتبن، پس اگر احد و نقیزین متأخر بود، نقیز دوم واسه متأخر از اون، این حرف درست نیست. و مقدمه دوم از دو مقدمه که ذکر شد، و این درسته که عرض اگر در طول از اعراض وجودی بود، در طول وجوده، مثلا متأخر به طبع یا به علیه از معروضش، از وجود معروضش، ولی حالا که عرض متأخر شد از وجود معروضش، پس عدم العرض هم که نقیزشه باستی متأخر باشه، این حرف درست نیست. چون اینجا ما مع المتأخر متأخر در تأخر و تقدم زمانی درسته، در تقدم و تأخر رتبی یه اصطلاح، تقدم و تأخر رتبی یه اصطلاحی بیشتر نیست که میگیم این علت رتبتاً مقدمه بر معلول مثلا، و معروض رتبتاً متقدمه بر عارض، چون یا علتشه یا مثلا تقدم طبعی داره محلشه. اینها این تقدم و تأخرهای رتبی به رتب مثل تقدم و رتب تأخر زمانی نیست که بگیم ما مع المتقدم متقدم، ما مع المتأخر متأخر. در زمانیات بله اینجوری، چون زمان مال هر دوست، زمان اینم میشه قهره، ولی در رتب اینجوری نیست. مقصود از تقدم همین علیته، تقدم رتبه نفس علیته، تأخر رتبه یعنی معلولیت، یه چیزی شبیه این، مثل تقدم به طبع و انواع تقدم های رتبی. و اگر یه چیزی علت یک شیئی شد، پس متقدم میشه بر رتبتن. یعنی چی؟ یعنی علتشه. حالا که علتشه به معناش نیست، پس بر نقیزش هم متقدم میشه رتبتن، یعنی علت نقیزش هم میشه نیست، یا بر ملازمش هم این متقدم میشه. نه نمیشه، چون علت اینه، علت ملازم نیست. تقدم و رتبه یعنی همین علیت، علیت شیء لشیء مستلزم علیت برای اشیاء دیگری که مقرونن یا ملازمن یا نقیز اینن. تا چه برسه نقیز، نقیز اصلا نمیتونه باشه، چون یه چیزی علت نقیزن که نمیتونه بشه، علت نقیزن که محال یه چیز باشه. پس تقدم و رتبی با تقدم به معنای تقدم زمانی نیست که بگیم ما مع المتقدم متقدم و ما مع المتأخر متأخر. او در زمانیات درسته، ولی در بحث زد مفصل این نکته بحث شد. اونجا گفته شد که وحدت رتبه دو معنا داره، اگه یادتون باشه، یک معنا ایجابی است، یک معنا سلبی است. وقتی میگن دو شی در یک رتبه است، این گفتن نقیزین در یک رتبه است، این به چه معناست؟ اونجا گفته شد که یه معنای وحدت رتبه معنای ایجابی است، یعنی هر دو معلول علت ثالثی هستند. دو شیء در یک رتبن، اینجا بنای معلولیت دو شیء برای علت ثالث، این دوتا معلول رو در یک رتبه قرار میده. یعنی چه؟ یعنی علتشون یه چیزه، هر دو متأخرن از این معلول، از این علت، چون علت هر دوست. این معنای ایجابیه وحدت رتبه است. ولی این کجا درسته؟ در متلازمه اینی که معلول یه علتن، دو شیئی که هر دو معلول یه علتن، بله اونجا این معنای ایجابی درسته. اما اگر علت یه چیزی علت یکی شد، دیگری علتش این نبود، یه علت دیگری داره که اون علت ملازم با این بود، اون ملازم از این علت متأخر نیست، فقط ملزومش از این علت متأخر. این معنای وجودی فقط در معلول این علت واحد صادقه، و در نقیزین هم صادق نیست این معنا، چون محال یه چیزی علت هر دو نقیزین باشه. این معنای وجودی وحدت رتبه. یه معنای عدمی هم اونجا برای وحدت رتبه ذکر شد. گفتیم وحدت رتبه یعنی هیچ کدوم علت دیگری نیستن، وجهی از وجوه تقدم رتبی رو بر دیگری ندارن. دو شیئی که نه این علت اونه، نه اون علت اینه، نه این مثلا متقدم به طبع از اونه و این متوقف صدق او بر صدق این، نه این متوقف صدقش بر. این هم باز میگن در یه رتبه است، ولی این معنای سلبی وحدت رتبه است، یعنی هیچ گونه ملاکی برای تقدم و تأخر بین این دوتا نیست. و این معنای سلبی در نقیزین درسته، نقیزین وقتی میگن وحدت رتبه داره به این معنا درسته، یعنی هیچ کدومشون نمیشه علت دیگری باشه، پس هیچ کدوم تقدم رتبی بر دیگری نداره، یا متوقف باشه دیگری بر او، تقدم به طبع هم بر دیگری نداره. این درست در نقیزه این معنای سلبی از وحدت رتبه درسته که اونجا این دو معنا مفصل شرح داده شد. پس در باب نقیزین اگر احد النقیزین مثلا وجود عرض متوقف بود و متأخر بود رتبتن، چون علتش معروضش مثلا یا جزء علتشه، پس متأخر بود رتبتن از معروض خودش، نقیز این نفی این عروض عارض بر اون چیز، نفی این عرضه، نه نفی که در طول وجود اون موضوعه، چون خود اون عرض در طول وجود موضوعه، اینم بایستی در طول وجود موضوع باشه، اینجور نیست. نفی مقیده، نه نفی المقید اونجور که سابقا میگفتیم، نفی تحسیسه، نه نفی المحسس. این درسته. نقیز و کلوشه این رفعه، وقتی به نقیزش رفع باشه که با سالب به انتفاع موضوع هم صادقه، این لازمش نیست که پس بنابراین این در رتبه او در رتبه نقیز قرار نگرفت. چرا در رتبه نقیز قرار گرفت؟ یعنی هیچ کدوم بی معنای سلبی، معنای سلبی مقصوده از وحدت رتبه نقیزه، نه معنای ایجابی. معنای ایجابی محاله در نقیزه. تو بگیم حالا که اون معلول شد، اینم باز معلول اون علت باشه، در طول اون معروض باشه، محاله یه چیزی علت هر دو باشه. خرد شده اینجا اصطلاحات وحدت رتبه و تعدد رتبه این معنای سلبی با معنای ایجابی. نقیز این عرضی که عارضه، نبودن این عرضه، چه از باب انتفاع موضوع باشه، چه نه موضوع باشه، محمول نباشه، عرض نباشه، هر دوش نقیزه، هر دو در هر دو حالتش نفی شده این عرض و این نقیزشه. در یه رتبه هم نیستن، در یه رتبه هستن به معنای سلبی، در یه رتبه به معنای ایجابی نیستن، که اون محال اصلا در نقیزین و از ضدین. در ضدین و نقیزین وحدت رتبه به معنای ایجابی قبلا گفتیم محاله، به معنای سلبی همه جا درسته، اینجا هم درسته. با همون عدم ازلی هم معنای سلبی محفوظه، یعنی هیچ کدوم از این وجود این عرض یا عدم مقید هیچ کدوم علت دیگری نیستن، پس وحدت رتبه به معنای سلبی محفوظه اینجا، بیش از این هم نیست. در چیز توارد نقیزین هم که گفتن توارد باز بعد یه چیز داشته، این عکس نشده در باب توارد، به معنی که نقیز بایستی نفی اون وجود باشه، بیشتر از این نیست. از در توارد نقیزین بیش از این لازم نیست که نقیز رفع منقوزش باشه. نقیز و کل شیئن رفعه، و رفع این عارضی که عارض شده هم به رفع موضوع صادقه، در فرض رفع موضوع صادقه که سالب به انتفاع موضوعه، اونم منتفی است، هم به همه سالب به انتفاع محمول صادقه، هر دو نقضشن. بنابراین اصل این بیانی که شون خیلی جا به این بیان تمسک کنه، اصل این بیان قابل قبول نیست که نقیزین در یک رتبه اگر باشن، چون در یک رتبه، پس اگر احد نقیزین در طول یه شیء دیگری بود، چون اون علتشه یا کل علت برای او، محلشه، هرچی هست، نقیزش هم بایستی مأخوذ باشه درش، این که در طول اون شیء محل یا علت جزء العله وجود اون شیء. حرف درست نیست. نقیزش رفعشه، و رفعش اهم از این که به انتفاع وضوع باشه یا به انتفاع محمول. پس اصل این بیان به این ترتیب به هم میخوره، این که مقدمه اصلیشه. مطلب دوم که باز برایشون وارده اینه که حالا فرض کنی در لغت کسی به این نقیز نگه، این هم اشکالی که قبلا هم گفته شد در اون بیان میرزا، نقیز نگه کسی به این، میفرماید برای این که میزان در جریان استصحاب عدم موضوع برای نفی تنجیز اینه که اگر این استصحاب عدمی چیزی رو بتونه نفی کنه که با انتفاعش عقلا اون حکم دیگه اونجا نمیتونه باشه، این کافیه، چه در لغت بهش بگن نقیز چه نگن نقیز. اینجا همین جوره، اینجا بالاخره قبلا هم گفتیم خود ذات عرض هم میشه جزء موضوع، ذات عرض هم میشه جزء موضوع اون حکمی که بار شده بر مرعی متصفه به قرشیت، ولی اتصاف امر وجودی است، ولی خب این امر وجودی که اتصاف باشه یا امر وجودی دیگر که خود قرشیت باشه، هر دو با نفیشون با استصحابی که بتونه ایره نفی کنه حکم منتفی میشه. چه عرفن بهش بگن نقیز چه نگن نقیز. اینجا هم همینجوره، اینجا هم اگر این اتصافه نباشه بتونیم ثابت کنیم که این اتصافه نیستش، چون حالت سابقه داره عدم اتصاف، ولو از باب عدم موضوع، اون عدم اتصاف سابق رو بتونیم بکشیم تا حالا که موضوع هستش و بگیم حالا هم عدم اتصاف هست، حکم منتفی است، چون در حکم عقد شده که هم مرئه باشه هم ذات باشه که معروضه، هم قرشیت باشه که عرضه، هم اتصاف باشه. چه اتصاف رفع کنیم چه قرشیت رو رفع کنیم نفی کنیم، حالت سابقه نافی داشته باشه که بتونیم با استصحاب بکشیم و بیاریم میشه اینجا، حتی اگر لغتاً منطقیا بهش اسم نقیز نگن، بگن طبق مبنای ایشون نقیز قرشیت عدم قرشیتی است که در طول وجود مرئه باشه. باشه، ما اون رو نمیخوایم ثابت کنیم، نقیز رو نمیخوایم ثابت کنیم، ما میخوایم آنچه که در موضوع حکم هست نفی کنیم و حکمش رو نفی کنیم، چون وقتی نفی شد عقلا حکمش منتفی است و ادله استصحاب مخصوص به وجود موضوعات احکام نیست، اعم از اثبات وجود موضوعات احکام برای ترتب اون حکم یا نفی ترتب اون حکم با نفی چیزی که اگر منتفی بشه عقلا اون حکم منتفی است. چه اسمش نقیز بذارن چه اسمش نقیز، در روایات استصحاب نقیز که نیامده، نگفته شما نقیز رو فقط اون چه که منطقی بهش میگه نقیز میتونید استصحاب کنید، اگه بهش نگفت نقیز نمیشه استصحاب. بنابراین اینم جواب دوم که جواب درستی است. یه جواب سومی هم اینجا میشه داد که اصل این تفسیر هم درست نیست، یعنی اگه ما این مبانی رو قبول کردیم دیگه باستی قائل بشیم همون مطلب اول استصحاب عدم ازلی اصلا جاری نیست. چرا؟ چون استظهاری که ایشون کرد درست نیست، یعنی همچنانی که اگه گفت ادا وجدت المرأه و کانت قرشیه، اینجا مثلا قرشیت در طول وجود موضوع لحاظ شده ولذا عدمش که نقیزشه مثلا باز در طول موضوع باشه، اگه گفت ادا وجدت المرأة القرشیه بازم همین جوره، چون بالاخره نسبت بین المرأة والقرشیه رو عکس کرده در موضوع. درسته جمله کانه تامه است، ولی کانه تامه صفت و موصوف و اتصاف هر سه رو عکس کرده در موضوع، پس آنچه که موضوع و حکمه اتصافیست، موضوع حکم قرشیتی است که قید اتصاف موضوع و معروض که مرئه است به این قرشیت عقد شده و این اتصاف در طول وجوده، اتصاف دیگه نمیتونه در طول وجود نباشه، ولی صادق نیست المرأة القرشیه بر مرئه معدومه، تا موجود نباشه مرئه المرأة القرشیه برای صادق نیست. باشه در عالم جهل عقد شد، پس چون اتصاف عقد شد طولیت عقد شد، اگر اتصاف عقد نمی شد، اگر قرشیت بدون قید اتصاف عقد می شد می شد وجود محمولی، عدمش هم می شد عدم محمولی، ولی بالاخره صفت عرض کردیم همونجور که مرحوم میریدا می گفت صفت در طرف وجودش اتصاف عقد شده، نعتیت عقد شده در طرف وجود، در طرف عدم بود که ایشون میخواست بگه اونجا هم عقد شده، ما گفتیم نمیشه عقد نشه و ایشون گفت که شهید صدر اصلا نمیشه عکس بشه با ذات مرئه تحصیل حاصل، ولی در طرف وجود که اتصاف عکس شده یقینا. عرض همونجور که مرحوم میرزا گفت عرض با دوتا جوهر فرق میکنه، دوتا جوهر میشه ذاتشون عکس بشه، اتصاف بینشون عکس نشه، ولی عرض نمیشه اینجوری، عرض وجودی، عرضی که در طول وجوده اتصاف درش عکس شده، حتی اگر نسبت ناقصه باشه، حتی اگر کانه تامه باشه و نسبت بین صفت و عرضش به نحو نسبت ناقصه باشه، جمله وصفیه باشه، بگه دا وجد المرأة القرشیه، بالاخره قرش اتصاف مرأة به قرشی عقد شده، این اتصاف اگه عقد شد این طولیه، چون صدق این اتصاف جایی است که موجود باشه، جایی که موجود نباشه صدق نمیکنه المرأة القرشیه، او صاف عارضه بر وجود در جایی که معروض وجود نداشته باشه صدق میکنه، چون از عوارض ماهیات نیست. چرا؟ اگر از عوارض ماهیات بود صدق میکنه، مثلا الانقاء ممکنه، چون امکان از صفت ذاتیاته، یا الانسان و حیوان و حتی موجود نشه، ذاتیاتشه. اجزاء عوارض ذاتی یا امور ذاتیه، بله، صدقش متوقع بر وجود نیست، نه صدق به نحو جمله حملیه، نه صدق به نحو جمله وصفیه که در طول حملیه است، چون اوصاف الاخبار بعد العلم بها اوصافه، نسبت وصفیه درش اتصاف عقد شده، اتصاف هم در طول وجوده، پس اگه عقد شد این طولیت در اینجا هست. شارع آمده قرشیت مرعه را به نحو وصف لحاظ کرده برای مرعه، پس در طول مرعه وجود مرعه لحاظش کرده، چون صادق نیست جایی که این مرعه وجود نداشته باشه این نسبت اتصافی. بنابراین اینجا هم باز این طولیت لحاظ شده در موضوع جر، بازم استصحاب عدم ازلی اثبات، بنابراین که نقیض هر خصوصیتی که عقد شده در موضوع حکم عدم در همون رتبه است، اینجا این قرشیتی که عقد شده چون اتصافش عقد شده متأخر لحاظ شده در عالم تصور و جهل از ذات، از موجود وجود موضوع، پس نقیضش هم عدم قرشیتی است که با وجود موضوع باشه، نه عدم ازلی، پس بازم استصحاب جاری نیست. این اشکال رو هم میتونیم اضافه کنیم که این تفصیل اصلا درست نیست، یعنی حق با در طرف وجود، همونجور که مرحوم میرزا گفت اتصاب همیشه باستی عقص بشه و اتصابه در طول وجوده موضوعه، حالا که در طول وجود موضوعه پس اینجا ها اتصابه. شما قبول دارید که هرچی در طول موضوع وجود موضوع شد نقیزش هم در طول موضوع وجود اون موضوعه، پس اتصاب عدم ازلی دیگه مفید فائده نیست، اینجا هم مفید فائده نیست، تفصیل دیگه قابل قبول نیست. خود ایشون بر این بیان خودش یه اشکالی وارد کرده که این اشکال هم نتیجه همون منهج غلط اوله، مقدمه اوله. ایشون گفته برای این که در اون رساله دیگرش گفته برای این که این که ما گفتیم کسی اینجا اینجوری میتونه بگه که عدم ازلی هم در طول وجود موضوعه، شما گفتید عدم ازلی نقیزه چیز نخواهد بود، جایی که نقیض وجود قرشیت وجود امویت نخواهد بود، جایی که قرشیت و امویت در طول وجود موضوع عکس بشه به نحو نسبت ناقصه، اذا وجدت المرأه و کانت قرشیت. اینجا گفتید اون عدم ازلی اگه خودشه بخوایم استصحاب کنیم نقیض نیست، اگه بخوایم اثبات نقیض کنیم که عدم نعتیه، عدم در این موضوع اصل مثبته، ایشون میفرماید که این جوابش اینه که نه اصل مثبت نیست، چون عدم ازلی هم در طول موضوعه. چرا؟ چون عدم ازلی که با عدم موضوع صادقه معلول چیه؟ معلول عدم موضوعه، یعنی عدم قرشیت قبل از تحقق مرعه علتش نبودن مرعه است، پس عدم المرعه شد مقدم بر عدم قرشیت قبل از وجود موضوع به یه رتبه، چون شد علتش عدم المرعه با وجود المرعه نقیزه اینا، پس در یه رتبه، پس عدم القرشیه که متأخر از عدم المرعه است متأخر از وجود المرعه هم میشه، چون المتأخر عن احد دو شیئی که در یه رتبه از دیگری هم متأخره، پس این عدم القرشیه چون معلول عدم الموضوع معلول عدم المرعه است در ازل وجود ازلیش، یعنی تحقق ازلیش در طول اونه، متأخر از عدم المرعه است، عدم المرعه و وجود المرعه هم که نقیزه اینا میگیم در یه رتبه است، طبق این منهج مغلوط که کل ما یکون فی رتبته، این یکی که از یه چیزی که از احد ما متأخر شد از دیگری هم متأخره، پس عدم القرشیه از وجود المرعه هم متأخر شد، حالا که متأخر شد همون نقیز شد، پس با استصحاب عدم ازلی اثبات میکنیم عدم قرشیه را که متأخر از وجود المرعه است به یه رتبه، اونم شد نقیض. این اشکال که خودش ایشون اشکال کرده و بعد از این اشکال رفته با سراغ این که یه راه حل پیدا کنه که باز این تفصیل درست بشه، و آمده تأخر خود ایشون آمده برای دفع این اشکال تا این تفصیل درست شد. طبق این اشکال دیگه تفصیل درست نیست، یعنی جایی که در طول به نحو نسبت ناقصه هم عکس بشه بگه اذا وجدت المرأه و کانت قرشیه، بازم استصحاب عدم ازلی اثبات میکنه همون عدم نقیز را، عدم قرشیت را که در طول وجود مرد است و نقیزه و آثار با تنجیز نفی میشه و این اثر این استصحاب حجت میشه، مطلقا دیگه حجت میشه، چه به اون شکل باشه چه به این شکل، چه جعل به لحو مفاد کانه ناقصه و در طول وجود باشه اخذ قرشیت یا امویت، یا نه هم عرض باشه، در هر دو حساب عدم ازلی دیگه جاریست. برای این که باز این تفسیر رو ثابت کنه آمده و این اشکال رو دفع کنه، آمده تعدد رتبه را در باب در طرف وجود تعدد تأخر به دو رتبه کرده، گفته در طرف وجود آنچرا که ما لازم داریم، جایی که قرشیت موضوع جزء الموضوع قرار میگیره، قرشیتی که در لسان جل مؤثر قرار داده شده باشه برای ترتب اون حکم، که مثلا تحیز و الاستین یا حرمت اکرام اموی و امثال اینا باشه، قرشیتی که مؤثره قرشیتی است که شارع قید کرده باشه در لسان جعلش، آورده تقید کرده باشه جعلش بود. پس قرشیت یک تأخری از تقید و تقید مولوی داره که شارع آمده این قید قرار داده برای موضوع رجل در امویت یا مرعه در قرشیت. قرشیت مؤثر، عرض مؤثر در طول تقیید شارعه، اگه شارع تقیید میکرد مؤثر نبود، موضوع حکم نبود. پس یه تأخری از تقیید شرعی داره، تقیید شرعی موضوع، تقیید هم عارضه بر اون موضوعه که یک تأخری هم تأخر رتبی تقیید بر مقید بر ذات موضوعی که مقیده که مرعس یا رجل مرعه قرشی یا مرعه رجل امویس داره. پس قرشیت مؤثر، قرشیتی که موضوع اثره، با دو رتبه متأخر از موضوعش معروضش، که چیه؟ که رجل در الاموی مرعز در قرشی مرعه قرشیه، یکی تأخرش و طولیتش به لحاظ تقیید، که اگه تقیید نبود این مؤثر نبود، یکی همی که تقیید هم خصوصیتیست در عرضیست بر مقید، چیشی رو تقیید کرده شاره؟ مرعه را مقید کرده به قرشیت، نمیدونم موضوع مرعه را مقید کرده، موضوع رجل را مقید کرده، انسان را مقید کرده به امویت در موضوع جعلش را. بنابراین در طرف قرشیت دو تا رتبه تأخر هست، در طرف عدم ازلی یه تأخر بیشتر نیست. پس ما اگه بخوایم به استصحاب عدم ازلی نقیض این قرشیت را ثابت کنیم، نقیض قرشیت عدم قرشیتی است که با دو رتبه متأخر باشه از یعنی چی؟ یعنی عدم نعتی، باستی نعت اخذ بشه، یعنی مقید باشه موضوع به این عدم نعتی، که هم عدم از تقید متأخر باشه به یه رتبه، تقید هم از خود مرعه مقید باشه به یه رتبه، میشه دو رتبه. این عدمش عدم نعتی در رتبه وجود قرشیت میشه، نقیزن در یه رتبه است، این نقیزشه. ولی اون عدم ازلی که تأخر دو رتبه ای نداره بر او، چون تأخر دو تا رتبه ای نداره، ولذا اثبات نمی کنه این نقیز را. بازم استصحاب عدم ازلی جاری نیست، مگر جایی که اون مثلا دو تا با هم دیده شده باشه، در طول وجود دیده نشه، که بشه همون تقدم و تأخر یه رتبه، اونجا استصحاب عدم ازلی مؤثره. و اینم بیانی که باز طبق همون روش اصل این روش هم که عرض کردیم خب غلطه، این تقدم و تأخر و رتبه هایی که نقیزه این باشه در یه رتبه باشه به این معنای ایجابی که ایشون، اینا همه همون خطاهایی است که به اینجاها کشیده کار ایشونه. و مضافم بر این که این بیاناتی که کرده، خود این بیانات هم طبق خود روش خود ایشون قابل نقده، که دیگه حالا ما وارد اون نمیشیم، ولی عمده نقد اینه که اصل این حرفا درست نیست، ما مع المتأخر رتبتن متأخر رتبتن غلطه، نقیض یک شیئی که در طول دیگری است عبارت این هم باید در طول اون شیء باشه، این هم غلطه، نقیض هر شیء رفع و نقض اون شیء، چه اون باشه در طول او باشه چه نباشه، چه اون موضوع باشه چه موضوع نباشه، اینا در اثر همون اشتباه اصلی در اون منهج و روش و معنای وحدت رتبه دو شیء که درست تفکیک نشده، که وحدت رتبه دو معنا داره، یه معناش ایجابیه او فقط در معلولین علت ثالثه است، یه معناش سلبیه او به معنای اینه که هیچ کدوم علت دیگری نیست، نه اینکه هر چی علت احد و هماست باز علت دیگری باشه، اصلا این محال در باب نقیزین و ضدین و امثال اینا. علت ضدین که یه چیز نمیتونه باشه، حالا معناش اجتماع ضدینه، علت الممتنع که قبلا گفتیم، علت الممتنع ممتنع اون در بحث ضد مفصل این بحثو بحث شد. بنابراین این حرفا حرفای قابل قبولی اصلا نیست. لولا تعرض ایشون اصلا نباستی کسی متعرض میشد. صلی الله علیه و آله.